سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت خارجه ایالات متحده بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری مخلوع افغانستان را یکی از 12 برنده جایزه زن شجاع سال 2024 خود معرفی کرده است. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده، خانم یعقوبی و 11 زن دیگر به شمول فریبا بلوچ از ایران جایزه زن شجاع را به روز دوشنبه 4 مایه مارچ در مراسم دریافت خواهند کرد. در بیانیه آمده است که در این مراسم آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جل بایدن بانوی اول آن کشور اشتراک میکنند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان به رادیوی خصوصی نسیم در ولایت دایکندی اجازه دادند که فعالیتش را از سر گیرد، اما سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رسانه همچنان در زندان طالبان به سر میبرد. این مرکز امروز با پخش خبرنامه گفته است که اداره استخبارات حکومت طالبان 5 ماه پیش رادیوی محلی نسیم را بسته بود. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از نجیبه واحدی وکیل صاحب امتیاز رادیوی نسیم به این مرکز گفته است که این رادیو امروز بازگشایی شد. در بیانیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که مدیر مسئول این رسانه در 20 مایه قوس از سوی محکمه ابتدایی حکومت طالبان در شهر نیلی به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی به کشورهای خارجی به 1 سال زندان محکوم شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چندین خبرنگار بازداشت شدند. در رویدادهای مرتبط به ریزش باران در 2 ایالت پاکستان دستکم 12 تن جان باختند و 10 نفر زخمی شدند. این را مقام‌های اداره خدمات نجات و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند. بیشترین تلفات ناشی از فرو ریختن سقف‌ها و لغزش زمین در بیش از یک شبانه روز گذشته در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان به مردم وارد شده است. بلال فیضی سخنگوی اداره خدمات نجات در خیبر پختونخوا گفته که 9 نفر در این ایالت جان دادند که شامل 6 کودک، 2 زن و 1 مرد می شوند. در ایالت بلوچستان به روز شنبه پس از فرو ریختن سقف یک خانه در منطقه خاران حداقل 3 کودک جان باختند. مردم امروز نیز به مقبره الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین که در حبس درگذشت رفتن و ادای احترام کردند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه‌ای را منتشر کرده بود در مورد این که هرگونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. به دنبال اشتراک طرفداران ناوالنی در راهپیمایی‌های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه به شمول مسکو بیش از 120 تن دستگیر شدند. بیشتر در جریان همین برنامه انتظار می رود که مذاکرات در مورد برقراری آتش‌بس در غزه امروز در قاهره پایتخت مصر آغاز شود. با گزارش خبرگزاری رویترز، دو منبع امنیتی مصر این سخن را ابراز کردند. گزارش شده است که اسرائیل گفته تا زمانی که فهرست کامل گروگان‌های اسرائیلی که هنوز زنده‌اند را دریافت نکند، هیئت مذاکره کننده اش را نمی فرستد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته ابراز امیدواری کرد که با فرارسیدن ماه رمضان آتش بس برقرار شود. رمضان در 10 مارچ آغاز می شود. تا هنوز اسرائیل و گروه جنگجوی حماس تبصره نکردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می شناسند. و رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که تندروان در انتخابات در تهران پایتخت آن کشور پیشتازند. این در حال است که شمارش آرای انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 8 دوره مجلس خبرگان ادامه دارد. به نظر می‌رسد که به دلیل بی‌علاقگی رای دهندگان و درخواست‌ها از سوی اصلاح طلبان برای تحریم انتخابات دیروز، میزان مشارکت مردم در آن به شکل کم سابقه پایین بوده است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، تلفات ناشی از بارندگی های اخیر در افغانستان.
از اول ماه هود تا کنون تای باران ها و برف بستن شهید شده و 14 تن دیگر زخمی شدند.
شکایت کسبکاران از افزایش مالیات توسط حکومت طالبان.
مالیات سابق میدادیم یک چیز حال یک را بر دو شده.
بازداشت 120 تن در روسیه به دلیل اشتراک در راهپیمایی‌ها برای یک گرامی داشت و یاد بود از الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین. در این باره هم برایتان میگوییم.
در پای باخت پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت‌های جام جهانی، این شکست‌های پیهم واکنش‌های شماری از ناظرین و علاقه‌مندان بازی کرکت را برانگیخته است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بارش سنگین برف و باران و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌های افغانستان تلفات جانی و مالی به دنبال داشته. مقام‌های حکومت طالبان میگویند طی 12 روز گذشته دست کم 20 تن جان باخته و اضافه از 10 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید از اول ماه هوت سال روان الی تاریخ 12 در ولایت‌های مختلف افغانستان در نتیجه سردی هوا، بارش برف و باران و جاری شدن سیلاب‌ها 20 تن جان باخته و 14 تن دیگر زخمی شدند. ملا جان انصایق سخنگوی این وزارت در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است:
قبل میاشت اول نتیجه رؤوس لبد مرغ ده
از اول ماه هوت تا کنون طی باران‌ها و برف بست شهید شده و 14 تن دیگر زخمی شدند. 452 خانه ویران شده و همینطور 5253 مواشی نیز از بین رفتند.
با گفته او خوست، کندهار، ننگرهار، لغمان، کنر، فرا، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سبنگان، دایکندی، غور و بدخشان از جمله ولایت‌هایی اند که به باشندگان آنها خساره و تلفات وارد شده است. این در حال است که به اساس گزارش برخی از رسانه‌های داخلی تنها در 3 روز گذشته در ولایت‌های مختلف به اثر سرمای شدید، برف و باران‌ها و جاری شدن سیلاب‌ها 15 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در کندهار، خوست و هلمند گفتند که تنها در این 3 ولایت 8 تن در نتیجه فرو ریختن سقف خانه جانشان را از دست دادند. از سوی هم خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در فاریاب خبر داده است که در برخی از ولسوالی‌های این ولایت 2000 مواشی در نتیجه برف و سرمای شدید تلف شدند. از تلف شدن 4000 مواشی در 8 ولسوالی بلخ نیز گزارش شده است. مسئولان ریاست مبارزه با حوادث حکومت طالبان در پروان می‌گویند در نتیجه باران‌های شدید در این ولایت 17 خانه ویران شده، اما در مورد تلفات جانی آن چیزی گفتن نشده است. در همین حال برخی از باشندگان نورستان به رادیو آزادی میگویند به اثر باران‌های شدید راه‌های ارتباطی میان مرکز و ولسوالی‌های این ولایت مسدود شده است. خالد افغان، یک باشنده این ولایت، به رادیو آزادی گفت:
نورستان مرکز پارون
رای پارون مرکز نورستان مسدود شده است. به خاطر برف شدید در پارون مرکز این ولایت کاروبار مردم متوقف شده و در مندول و مواشی نیز آسیب رسیده است.
محمد باشندی کنر، همسایه نورستان، میگوید که سرمای شدید برخی از مواشی را از بین برده است و حتی برخی خانواده ها برای گرم کردن کودکانشان چیزی ندارند.
کشتارهای ما از بین رفته است. مواشی ما تلف شدند. اکنون سرما به حد زیاد است که وسایل گرم کردن برای کودکان هم نداریم. هوا بسیار سرد است.
محمد حسین باشندی دهنه خوری ولایت شمالی بغلان در باره خسارت مالی وارد شده در نتیجه سرمای شدید به رادیو آزادی گفت:
از شبی گذشته تا این ساعت برف شدید ادامه داره. مواشی زیاد تلف شده. در حدود از یک نفر تعداد 80 برابر گوسپند تلف شده از بین رفت. عالم دولت مردن و سو از بین رفتن است.
این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان پیش بینی کرده است که امشب 30 ولایت گواه بارش برف و باران، تندباد و جاری شدن سیلاب خواهد بود. این اداره هشدار داده است که سطح برف و باران در ولایت های نورستان، پنچیر، لغمان و ننگرهار بیشتر از ولایات دیگر خواهد بود، در حالی که حکومت طالبان از اختصاص 50 میلیون افغانی بودجه برای کمک به آسیب دیدگان خبر داده است. اما برخی آسیب دیدگان میگویند تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
قرار است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان این کمیسیون منحل شده با برخی زنان دیگر جایزه زنان شجاع را از وزارت خارجه ایالات متحده پس فردا دوشنبه دریافت کند. این وزارت در اعلامیه گفته که خانم یعقوبی سالها از حقوق زنانی که با خشونت روبرو شدند دفاع کرده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و حقوق معلولین از افغانستان در میان 12 زن قرار گرفته است که برنده جایزه بین المللی زنان شجاع سال 2024 این وزارت شدند. بنفشه یعقوبی عضو پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوری پیشین نیز بود. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در وبسایت خود اعلام کرده است که قرار است این جایزه روز دوشنبه به وقت آمریکا با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جیل بایدن بانوی اول آمریکا برای این زنان برای شجاعت، رهبری و فعالیت‌هایشان در بخش‌های حقوق بشر، حقوق زنان، توانمندسازی زنان و صلح اهدا شود. در کنار بنفشه یعقوبی از افغانستان و فریبا بلوچ از ایران، 10 زن دیگر از بنگلادش، بلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، گامبیا، ژاپن، مراکش و یوگاندا برنده جایزه زنان شجاع سال 2024 وزارت خارجه آمریکا شدند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بنفشه یعقوبی که کمبینا است در افغانستان به عنوان وکیل مدافع زنان کار کرده که با خشونت مواجه بودند و همزمان یک سازمان را به نام رهیاب برای آموزش و توانبخشی افراد کمبینا در افغانستان در سال 2008 تأسیس کرده است. بر اساس این اعلامیه او به عنوان کمیشنر حقوق بشر مجری یک برنامه بود به معلولین فعالیت کرده است و اکنون در تبعید برای حقوق دختران افغان دارای معلولیت مبارزه میکند. خواستیم با بنفشه یعقوبی در مورد این جایزه و فعالیت‌هایش صحبت کنیم اما موفق نشدیم. سال 2023 زاکره حکمت از افغانستان، دکتر و فعال حقوق پناهجویان افغان برنده این جایزه شده بود. جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا از مارچ 2007 بدین سو به 190 زن از 90 کشور دنیا بابت قدردانی از شجاعتشان اهدا شده است.
در حال قرار است که بنفشه یعقوبی فعال حقوق بشر و کمیشنر سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با 11 زن دیگر جایزه زنان شجاع سال 2024 را به روز دوشنبه از وزارت خارجه ایالات متحده دریافت کند که نگرانی های فزاینده درباره محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود دارد. در این حال شماری از جنبش‌های معترض زنان افغانستان از آنچه درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان می‌خوانند استقبال کردند. همزمان شماری از زنان معترض در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان خواستار رهایی منیژه صدیقی زن معترض از قید طالبان شدند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که حکومت طالبان گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان را تبلیغات علیه حکومتشان خوانده است، برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان از این گزارش استقبال کردند. جنبش مقتدر زنان افغانستان و جنبش شنبه‌های ارغوانی با انتشار اعلامیه‌های جداگانه از درخواست گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان برای باز کردن یک پرونده علیه طالبان تحت عنوان آپارتاید جنسیتی در افغانستان استقبال کرده است. ریچارد بنت گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان در 55مین نشست شورای این سازمان ارائه کرد و گفت که باید علیه طالبان در محکمه بین المللی پرونده باز شود. جنبش شنبه‌های ارغوانی روز شنبه با نشر اعلامیه گفته که گزارش بنت واقعیت‌های افغانستان را بیان کرده است. مریم معروف آروین مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
امیدوار هستیم به اوردر که آقای ریچارد بنت مطرح ساخته فقط خواسته باقی نمانه، واقعا در کنار زنان و دختران افغانستان صادقانه جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد بیستن و کمک بکنن که طالبان بابت جنایات ضد بشریشان مخصوصا آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان به میز محاکمه به لحاظ حقوقی کشانیده شوند.
در همین حال جنبش مقتدر زنان نیز روز جمعه با انتشار اعلامیه گفته است که این درخواست گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نتیجه مقاومت، فداکاری و قربانی‌های مردم افغانستان به ویژه زنان معترض است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات این جنبش‌ها پاسخ نداد، اما روز جمعه در واکنش به گزارش ریچارد بنت در صفحه ایکس خود نوشت که همه مردان و زنان افغان به مراتب مسئولیت فیزیکی، مالی و روحی دارند و مدعی شد که هیچ کس بر حق کسی تجاوز کردن نمی‌تواند و هر فرد افغان صاحب حق شرعی خود است و در امنیت کامل به سر می‌برد و این گزارش را تلاش تبلیغاتی علیه حکومت طالبان خواند. از سوی دیگر شماری از زنان معترض خواستار آزادی، منیژه صدیقی یکی از زنان معترض در بند، در آستانه 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان شدند. شمایل توانا رئیس جنبش زنان برای عدالت و آزادی افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی از جامعه جهانی خواست که در راستای آزادی منیژه صدیقی تلاش کند.
با توجه به روز جهانی زن، نهادهای حقوق بشری زنان جهان و کشورهایی که بارمن برزش‌های حقوق بشری هستند توجهی بکنند به وضعیت زنان افغانستان و برای آزادی این زنان و مخصوصاً منیژه صدیقی تلاش بکنند.
منیژه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان به تاریخ 9 اکتبر 2023 توسط طالبان بازداشت و بر اساس اطلاعات این جنبش به 1.5 سال زندان محکوم شده است. هرچند خانواده منیژه صدیقی و مسئولان جنبش خودجوش زنان به رادیو آزادی نگفتند که خانم صدیقی به چه جرمی به زندان محکوم شده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان مدت پیش به طلوع نیوز گفته بود که منیژه صدیقی و 2 تن از فعالان آموزش بر اساس اسناد و مدارک به دلیل اقدامات غیر قانونی و غیر شرعی بازداشت شدند، اما همکاران منیژه صدیقی این ادعا را رد کردند و افزودند که منیژه به دلیل حق‌خواهی بازداشت شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بیش از 120 تن به دلیل اشتراک در راپیمایی‌ها برای گرامی داشت و یاد بود از الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در روسیه بازداشت شدند. جسد ناوالنی به روز جمعه در مسکو به خاک سپرده شد. او ماه گذشته به گونه مشکوک در زندان روسیه درگذشت. بیشتر از ژکفر احمدی بشنوید.
به دنبال اشتراک طرفداران الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در راه پیمایی های گرامی داشت و یاد بود از او در شهرهای مختلف روسیه از جمله مسکو، پیترسبورگ، نووبرسک و یکاترینبورگ بیش از 120 تن بازداشت شدند. پیش از مراسم خاکسپاری ناوالنی، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هشداریه ای را منتشر کرده بود در مورد اینکه هر گونه گردهمایی بدون مجوز در حمایت از ناوالنی نقض قانون تلقی خواهد شد. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، میخائیل شنید در معاون پیشین حزب اپوزیسیون آزادی مردم مشمول بازداشت شدگان است. مقامات روسیه این حزب را در ماه می پارسال بستند. اندری موریف معاون شاخه مسکو حزب یابلوکو و همکارش الکساندر افیموف نیز بازداشت شدند. پسانتر موریف رها شد. در این میان یک نهاد مدافع حقوق بشر گزارش داده که محاکم در 4 منطقه روسیه نام ناوالنی را سمبول افراطیت اعلام کردند. بر اساس گزارش این نهاد 3 تن از اشتراک کنندگان راه پیمایی ها در مناطق چل یابینسک، کراسنودار و مورمانسک نیز سمبول افراطیت اعلام شدند. گزارش شده که این اعلام در منطقه اولیانوفسک نیز صورت گرفته. در جریان حمل جنازه ناوالنی به روز جمعه مردم به سوی تابوتش گل می انداختند و شماری از عزاداران هم موانع فلزی را شکستند تا به واسطه حامل جسدش نزدیک شوند. در جریان این مراسم شعارهای مثل روسیه آزاد خواهد شد، نه به جنگ و پوتین قاتل است شنیده می شد. چندین دیپلمات غربی به شمول سفیر ایالات متحده در مسکو در مراسم خاکسپاری الکسی ناوالنی که در حبس درگذشت اشتراک کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اولاف شولت صدر اعظم آلمان شجاعت آنان را که در مراسم خاکسپاری ناوالنی اشتراک کردند ستودند. تیم ناوالنی نیز در تلگرام خطاب به اشتراک کنندگان مراسم خاکسپاری ناوالنی نوشته است که شما نترسیدید. یولیا ناوالنایا همسر ناوالنی که بنابر دلایل امنیتی در بیرون از روسیه زندگی می کند در این مراسم حضور نداشت. او و بسیاری از کشورهای غربی به شمول ایالات متحده کرملین را به خاطر مرگ ناوالنی مقصر دانستند. اما کرملین به گونه مکرر هرگونه دخالت در مرگ ناوالنی یا مسئولیت در پیوند به آن را رد کرده است. مقام‌های زندان منطقه یامالوننتس روسیه در 17 ماه فوریه از درگذشت ناوالنی در حبس خبر دادند. به گفته آنها وضعیت ناوالنی 47 ساله در 16 فوریه پس از قدم زدن خراب شد و او از حال رفت. این منتقد کرملین به اتهام‌هایی که گمان می‌رود عمدتاً انگیزه سیاسی داشته باشد بازداشت و زندانی شده بود. بیشتر از خبر.
شش و 51 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. کسبه‌کاران در افغانستان مدعی‌اند که حکومت طالبان مالیات را افزایش داده و به دلیل سرد بودن بازار کاروبارشان توان پرداخت آن را ندارند. شماری از این کسبه‌کاران به رادیو آزادی گفتند در نظام جمهوری مخلوع کسب و کارشان بهتر و مالیات کمتر بود. وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی چه میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
کاروبار 0-0 است. با ارگانی که ما کرای دکان فعلا پورا کرده نمیتونیم.
یکی از کسبه‌کاران است که نمیخواهد از او در این گزارش نام ببریم، اما ادعا دارد که حکومت طالبان مالیات را بر آنان افزایش داده است. این فرد در هرات سلمانی دارد، ولایتی که چند ماه پیش اداره امر به معروف حکومت طالبان برنامه کوتاه کردن موی و ریش مردان در آن محدودیت بس کرد. او مدعی است که این محدودیت ها بر کاروبار او تاثیر گذاشته و حتی توان پرداخت کرایه دکان را ندارد. به گفته او حکومت طالبان مالیات تعیین شده زمان جمهوریت پیشین را قبول ندارد و مالیات را افزایش داده است.
زمانی که آمدن سبیه کردن، کسی آمد همیجی ساد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاضی صاحب محترم بفرمایید شما سروی کنین دیگه، پشتتان طرف ما، روحتان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
یک تن از کسانی که در یکی از نواحی کابل نیز دکان خوراک فروشی دارد و نخواست از او در گزارش نام ببریم ادعا کرد که در حکومت جمهوری پیشین سالانه 7200 افغانی مالیه پرداخت میکرد و حکومت طالبان این را به 11200 افغانی افزایش داد. دست او به رادیو آزادی گفت
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردند.
این دکاندار تاکید کرد در حالی مجبور به پرداخت مالیه بیشتر است که بازار کاروبارشان همانند دوران جمهوریت گرم نیست. عبدالحمید که در ولایت نیمروز دکان لوازم برقی دارد هم به رادیو آزادی گفت
مالیات ها زیاد شده دیگه، از بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
پرداخت مالیات در بیشتر کشورهای جهان مروج و قانونی است و دولت‌ها برای غنی‌تر شدن بودجه ملی از شهروندان خود نظر به سطح عایدشان مالیه می‌گیرند. اینکه حکومت طالبان بر بنیاد چه اصول و قوانینی میزان مالیات کسب‌کاران را افزایش داده است، از احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. آگاهان امور اقتصادی می‌گویند افغانستان پایبند حد مالیه مترقی است، یعنی افرادی که توان مالی عاید درست ندارند از دادن مالی معاف افرادی که عایدات دارند، میزان مالیه برایشان نظر به عاید و سطح توان مالیشان از 2 تا 25 درصد تعیین می شود. بشیر دودیال یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
مالیات باید طبق توانایی مودی یا مالیه دهنده جمع‌آوری شود. در غیر از او یک نوع وضعی که برای مردم کمک شود، سر مردم یک شکل جبری اختیار میکنه و مردم دل سرد میشه، به یک شکل از اشکال از مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت ها غیر قانونی میشه.
کسب و کاران در ولایات مختلف در حالی از افزایش مالیات از سوی حکومت طالبان شکایت دارند که افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 به دلیل قطع کمک های جهانی، افزایش بیکاری، وضع ممنوعیت و محدودیت بر کار و آموزش و تحصیل زنان و دختران از سوی حکومت طالبان و افزایش مهاجرت با بحران اقتصادی مواجه شده است. پیش از این بارها سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری شدت فقر در افغانستان را به گونه‌ای توصیف کردند که حتی بیش از نیمی از نفوس افغانستان برای گذراندن شب و روز خود نیاز به کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دارند.
گزارش بود در باره شکایت کسب‌وکاران از افزایش مالیات در افغانستان از سوی حکومت طالبان. در باره مالیات بر عایدات در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در برنامه زیر آسمان کبود بحث میکنیم. این برنامه ساعت 8 تا 9 امشب از رادیو آزادی، از امواج رادیو آزادی و از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی به طور زنده و مستقیم پخش میشود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که پس از شکست پیهم تیم ملی کرکت افغانستان، علاقمندان و ناظرین بازی های کرکت چه میگویند؟
در پی باخت پیهم تیم ملی کرکت افغانستان پس از رقابت های جام جهانی، این شکست های پیهم واکنش های شماره از ناظرین و علاقمندان بازی کرکت را برانگیخته است. تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی بر روز جمعه در بازی تست با تیم ایرلند با تفاوت 6 ویکت شکست خورد. این در حال است که بازی های بی پیشینه تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات پنجاه‌اواره جام جهانی سال 2023 نه تنها این که امیدواری های علاقمندان کرکت را در داخل افغانستان بیشتر کرده بود، بلکه به سطح جهانی چنین انتظاراتی را به وجود آورده بود که افغانستان در آینده در برابر رقبای خود دستاوردهای خوبی خواهد داشت. اما تیم ملی کرکت افغانستان برخلاف توقعات و امیدواری های مردم، پس از مسابقات جام جهانی در بازی های 20 اواره به هند، در بازی تست یک روزه و 20 اواره با سریلانکا و در بازی های تست با ایرلند باخت و تنها در بازی های 20 اواره امارات متحده عربی را 2-1 شکست داد. دولت خان احمدزای بازیکن پیشین تیم ملی کرکت که در بخش های مختلف کرکت وظیفه هم اجرا کرده است، با رادیو آزادی گفت پس از جام جهانی در ساختار و برنامه ریزی تیم ملی کرکت مشکل مشاهده می شود و ای گفت که توجه بازیکنان بیشتر به لیگ های تجارتی است و با باور او اگر بازیکنان در هر سلسله بازی ها برای مدت یک ماه مسلسل تمریناتشان را اجرا نکنند، چانس برنده شدنشان کمتر می شود. اما زای در پیوند با بازی اخیر تست در برابر ایرلند گفت:
تستیم که مونږ دې انتخاب زایو ګورو د مونږ ټیم سی اوډیر
بیلنس. اگر پروسه انتخاب تیم تست را ببینیم، تیم ما زیات متوازن نبود، به خاطر که برای یک بازی تست د سه کم نظم بیتنگ توپ زنی بسیار مهم است. معلوم کردن طبیعت بازی بازیکنان، پلان سازی برای توپ زنی و توپ اندازی تیم مخالف و بلدیت با آب و هوا چیزی است که آگاهی در مورد آن بسیار مهم است، اما من این را در تیم ما ندیدم. توبزنی ایرلند بسیار تیز نیست، اما با کنترل کامل سوینگ میکند که باید به این همه نقاط نظر اندازی میشد.
اما فرهاد فدایی مبصر بازی کرکت، نبود بازیکنان نامدار در تیم را عامل باختهای اخیر تیم افغانستان میداند که با گفته او به همین دلیل افغانستان با بسیار آسانی توانست بازی اخیر خود را ببازد. با گفته آقای فدایی، نبود راشد خان بالای تیم ملی کرکت تاثیر زیاده کرده است.
که خلاصه یه گوده است یا خمونگ دیر کمی است.
اگر خلاصه بسازم این است که ما در بازی تست کوتاهی کردیم. دیگر این که نبود راشد خان و یامین احمدزی و داوش نکردن از جانب توپزنها می باشد، بخاطر که بازی تست یک بازی پر حوصله است. پس توپزن باید بیشتر وقت خود را در میدان سپری کند. اما در میان بازیکنان افغان هنوز هم این بخش ضعیف است.
اما شماری از علاقمندان بازی کرکت در رسانه‌های اجتماعی بورد کرکت افغانستان را متهم می‌کنند که بازیکنان را به اساس واسطه و روابط انتخاب می‌کند. آنان حتی از برخی بازیکنان نام بردند که به گفته آنان به جای بازیکنان با استعداد انتخاب شده و برایشان چانس داده شده، اما نتیجه صفر بوده است. اداره بورد کرکت افغانستان در این باره به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما قبلا این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که بازیکنان از سوی یک گروه ویژه گزینش انتخاب می‌شوند و این اداره دخالت